سلام، ساعت 5 عصر و وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بر اساس حکم اصر محکمه طالبان، امروز یک تن در ولایت جوزجان اعدام شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر اعلامیه اصر محکمه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفت که این حکم به گفته او بر یک قاتل در ولایت جوزجان از سوی اصر محکمه طالبان تطبیق شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک شاهد عینی میگوید که این اعدام در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، در انگام بارش شدید برف صورت گرفت، به طوری که برادر مقتول با تفنگ 5 گلوله به مجرم شلیک کرد. این سومین حکم اعدام در یک هفته است که از سوی طالبان اجرا می شود. پیش از این دو تن به اتهام قتل در ملای عام در غزنی اعدام شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. ملل متحد نشست امروز شورای امنیت درباره افغانستان را مهم خوانده. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شام دیروز در پیام به رادیو آزادی حمایت از کارهای ملل متحد در افغانستان به شمول تعیین نماینده ویژه را برای شورای امنیت خیلی مهم دانست. انتظار می رود در این نشست سازمان ملل متحد در عقب دروازه های بسته آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان توصیه هایش را در مورد تعیین نماینده و گزارشش را در باره اجلاس هفته گذشته در دوحه ارائه کند. طالبان از گذشته با تعیین نماینده مخالفت نشان داده و گفتند که در حال حاضر نیاز برای چنین اقدام نیست. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان از امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که این کمپاین 4 روز دوام میکند که در جریان 7.6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند. وزارت صحت عمومی طالبان از خانواده ها و علمای کرام خواسته که تا در تطبیق واکسین پولیو کمپاینرهای آنها را کمک کنند. در افغانستان در سال 2023 6 واقعه مثبت پولیو ثبت شد که همه مربوط ولایت ننگرهار می شوند. امسال تا اکنون هیچ واقعه از این بیماری در افغانستان ثبت نشده. مقام های محلی و نظامی میگویند که در حمله هوایی روسیه امروز در شمال شرقی منطقه سومای 2 نفر کشته شدند. این در حال است که روسیه موج جدید از حملات طیاره های بی‌سرنشین و راکتی بر اوکراین را برای انداخته. بر اساس گزارش، در حمله بر یکی از روستاها یک ساختمان مسکونی خصوصی ویران شد که در نتیجه آن 5 نفر آسیب دیدند. نیروهای نظامی اوکراین گفتند که قوای دافع هوا این کشور توانسته که 9 تیاره از جمع 14 تیاره بی‌سرنشین و 3 راکت کروز پرتاب شده از سوی روسیه را در اوایل امروز سقوط دهند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: حکومت طالبان در کمتر از یک هفته سومین حکم اعدام در معذر عام را در ولایت جوزجان امروز اجرا کرد. یک تن از آگاهان امور حقوقی به این باور است که
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره.
تعیین نماینده جدید ملل متحد برای افغانستان موضوع عمده نشست امروز شورای امنیت این سازمان. این نشست تا ساعت دیگر عقب دروازه های بسته آغاز می شود. دیدبان حقوق بشر از برگزاری نشست های عقب دروازه های بسته سازمان ملل انتقاد کرده. یک تن از بانوان در افغانستان چی می گوید؟
تا حالا هر چقدر نشست هایی که صورت گرفته هیچ چیزی به نفع ما نبوده، به هیچ کدام واکنش ما ندیدیم. خود جهان درباره از این صحبت کنن که ما چگونه دوباره در سر درس تحصیل خود برگردیم.
در ادامه گزارش داریم که ده ها تن در ولایت پنجشیر طالبان را با آنچه غصب خانه هایشان می خوانند متهم می کنند.
یک خانه در زیر سرک است، 3 منزل است. ایره تقریبا از اون زمانی که طالب آمدن اونجا قرارگاه نظامی گرفتن.
در مجموع 310 مکان در سراسر پنجشیر توسط طالبان غصب شد.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که اسرائیل گفته اردوی پیشنهادی را برای تخلیه غیر نظامیان از شهر رفح غزه مطرح کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما دوره که در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان در کمتر از یک هفته سومین حکم اعدام در مظهر عام را امروز در ولایت جوزجان اجرا کرد. استره محکمه حکومت طالبان میگوید که این حکم در میدان ورزشی شهر شبرغان در حضور تعداد از مردم و مقام های حکومت آنان بر یک فرد که از سوی محاکم طالبان قاتل خوانده شده عملی شده است. در این میان برخی از آگاهان امور حقوقی و دینی و لزوم رعایت احتیاط و مراحل قانونی در اجرای اعدام ها و مسائل مربوط به آن تاکید می کنند. سر لیول جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه پس از دو مورد حکم اعدام در ولایت غزنی که 4 روز قبل از سوی حکومت طالبان اجرا شد، شماری از نهادهای بین المللی خواهان توقف این روند شدند، اما حکومت طالبان از اجرای حکم اعدام بر یک فرد در ولایت جوزجان خبر داده است. استره محکمه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است، حکم به گفته آنان قصاص به روز دوشنبه در میدان ورزشی شهر شبرغان در حضور تعدادی از مردم و مقامهای حکومت آنان بر یک فرد که از سوی محکمه سیگانه حکومت طالبان قاتل ثابت شده بود عملی شده است. بر اساس اعلامیه این شخص نظر محمد نام داشته و متهم بود که 2 سال قبل فردی را با استفاده از چاقو به قتل رسانیده بود. مشخص نیست که روند محاکمه متهم چقدر عادلانه بوده و یا وکیل مدافع داشتند یا نه. در اعلامیه استره محکمه حکومت طالبان فقط تذکر داده شده که حکم قصاص بر این شخص اجرا شده، اما از چگونگی اجرای آن جزئیات داده نشده است. در اعدام‌های قبلی حکومت طالبان افراد محکوم به اعدام را تیرباران کرده است. این سومین اعدام علنی در 5 روز گذشته در افغانستان است. حکومت طالبان به روز پنجشنبه هفته گذشته 2 تن را به اتهام قتل در ملای عام در ولایت غزنی اعدام کرد. با آنکه حکومت طالبان همواره گفته که با اجرای حکم اعدام دستور شرعی را اجرا می کند، اما اخیراً هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعدام 2 نفر در غزنی از حکومت طالبان خواسته بودند تا از اجرای هر گونه اعدام در این کشور جلوگیری کند. در این میان برخی از تحلیلگران مسائل حقوقی و دینی به لزوم رعایت احتیاط و مراحل قانونی در اجرای اعدام ها و مسائل مربوط به آن تاکید می کند. استاد فضل من‌الله ممتاز، یکی از عالمان دینی که در فقه اسلامی تخصص دارد، می گوید حکم اعدام یکی از اصول شریعت اسلام است، اما اجرای آن نیاز به دقت کامل و شرایط خاص دارد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
خیلی زیاد دقت به کار داره و حکم را کسی که صادر میکنه، محاکم صادر میکنه، باید این محاکم عادلانه بوده باشه. وقتی که عادلانه میگه، معنی ازی است باید همه قضات معروف مشهور به عدل خود بوده باشه، به علم خود بوده باشه و ادراک و فهم داشته باشن از همه نواحی و جوانب فقهی و شرعی در مورد تنفیذ اعدام و حکم اعدام.
از سوی دیگر میر عبدالواحد سادات، آگاه مسائل حقوقی و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، میگوید جزای اعدام در قوانین تعزیری افغانستان وجود دارد، اما در حال حاضر حکومت طالبان صلاحیت اجرای این اصل شرعی را ندارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت در افغانستان نظام قضایی مشروع مبتنی بر قانون وجود ندارد و آنچه که زیر نام قصاص در محضر عام انجام می شود، عواقب مصیبت بار بیشتر اجتماعی را به وجود می آورد.
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره و آنچه که انجام میافه و در معذر عام در جامعه به شدت بر التهاب و جنگ زده افغانستان، این عواقب مصیبت بار بیشتر اجتماعی را به وجود میاره.
این 5مین اعدام است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در جریان 2.5 سال گذشته صورت گرفته است. پیش از این طالبان در ماه جون سال 2023 یک نفر را در لغمان و در دسامبر 2022 یک نفر را در فرا در ملای عام اعدام کرده بودند.
هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در نوامبر 2022 دستور داد که احکام سنگین به گفته او عد و قصاص برای جرایم خاص در ملای هم در ملای هم اجرا شود. پس از این گزارش های متعدد از اجرای حکم شلاق در شهرهای مختلف افغانستان هم منتشر شد که انتقاد گروه های حقوق بشری را به همراه داشت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تا چند ساعت دیگر نشست را در مورد افغانستان عقب درهای بسته برگزار می کند که بر اساس گزارشات این نشست در مورد تعیین نماینده جدید سازمان ملل برای افغانستان گفتگو خواهد شد و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش خود را در خصوص نشست هفته گذشته دوحه به کشورهای عضو این شورا ارائه خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان در عقب درهای بسته، جایی که بر اساس گزارش ها بر علاوه گفتگوها در مورد تعیین نماینده جدید برای افغانستان در مورد ادامه ماموریت سازمان ملل متحد در این کشور و برای حمایت از آن و جلب هماهنگی ها نیز بحث صورت خواهد گرفت. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به برخی رسانه ها تایید کرده است که تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان موضوع اصلی این نشست است و علاوه بر آن آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان گزارش خود از نشست دوحه و پیشنهادات خود در خصوص تعیین نماینده جدید را به شرکت کنندگان در این نشست ارائه کرده است. نشست دوحه به تاریخ 18 و 19 فوریه برگزار شد. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد این نشست را بسیار سازنده خواند و گفت که شرکت کنندگان در مورد مسائل کلیدی در مورد افغانستان به توافق رسیدند. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد شام روز یکشنبه در پیام بر رادیو آزادی نشست امروز دوشنبه را مهم خواند و گفت حمایت از کار سازمان ملل متحد در افغانستان از جمله تعیین نماینده ویژه برای شورای امنیت بسیار مهم است. وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این به نقل از امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته بود که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و حضور هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در این کشور دلیل و نیاز معجل برای تعیین نماینده ویژه دیگر دیدن نمی شود. اما سازمان ملل متحد گفته است که با تعیین نماینده ویژه جدید روابط جامعه جهانی با افغانستان و حاکمان فعلی گسترش خواهد یافت. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر سال 2023 یک قطعنامه را در مورد چگونگی تعامل با حکومت طالبان تصویب کرد که به اساس آن تعیین نماینده جدید نیز در آن پیشنهاد شده بود. در همین حال برخی از افغان‌ها در مورد نشست‌های مربوط به افغانستان و تعیین نماینده جدید پیشنهادات دارند. آنها می‌گویند که نماینده جدید که تعیین می‌شود، باید وضعیت افغانستان را درک کند و برای بیرون رفت افغان‌ها از وضعیت بی‌سرنوشتی در بخش ایجاد اجماع جهانی به گونه کامل کار کند. مزدلفه فعال حقوق زن در این مورد می‌گوید:
"روز موج غشتن دغه غوند سخه داده چی
خواست ما این است که در بخش مکاتب دختران و حقوق زنان کار شود و ویژه خواست همه مردم یک حکومت همشمول است که باید بالای نظام فعلی فشار آورده شود که مردم افغانستان به خواسته هایشان برسند
ترسو افغانستان خلق هغه خپل هیلی ته ورسید."
متی الله شهاب فعال جامعه مدنی میگوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید برای تغییر وضعیت کنونی افغانستان تصمیم قاطع بگیرد.
دوستند پا افغان طالبان باندې زور راوړي چې افغانستان هر وګړی
بالای طالبان فشار وارد شود که تا راه حل برای مشکلات ایجاد شده توسط آنها پیدا شود. به ویژه در بخش حقوق بشر طالبان باید به این مسائل نقطه پایان بگذارند.
د انسانانو د حقوقو مبارکه حقوق بشر دغه ټول مسائل چې دي د باید د پای ټکه کید.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان در حال برگزار می شود که حکومت طالبان بر تعامل با جامعه جهانی تاکید کرده است، اما کشورهای شرکت کننده در نشست دوحه انتقاد کردند که طالبان هیچ گام مثبتی برای این امر بر نداشته است.
در این حال دیدبان حقوق بشر از چگونگی برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل که امروز پشت درهای بسته قرار است برگزار شود انتقاد کرده. هدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر می گوید که نشست ها درباره افغانستان مهم است، اما به گفته او این که افغان ها به ویژه زنان و دختران از موضوعات این نشست آگاه نیستند یا شامل این نشست ها نیستند نگران کننده است. او تاکید کرده که شفافیت در مورد موضوعات این نشست ها خیلی مهم است. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
دیدبان حقوق بشر با انتقاد از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که باید برگزاری نشست‌ها پشت درهای بسته درباره افغانستان را متوقف کنند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان این سازمان برادی آزادی میگوید افغان‌ها به ویژه زنان و دختران که با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان روبرو هستند حق دارند که بدانند چه چیزی مورد بحث و تصمیم گیری قرار می‌گیرد. او گفت که شاهد نشست‌های مختلف پشت درهای بسته درباره افغانستان بودند و در نشست گذشته دوحه نیز تعداد اندک نمایندگان جامعه مدنی حضور داشتند و موضوعات مربوط به افغانستان در آن متمرکز نبود. اما آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان نشست دوحه اعلام کرد که یکی از موارد کلیدی مورد توافق اشتراک کنندگان این نشست تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان بود. هیدربار با اشاره به قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر حضور دختران و زنان در نشست‌های مربوط به صلح و امنیت تاکید می‌کند، می‌گوید که مطابق به این قطعنامه زنان و دختران افغان حق دارند که در این گونه نشست‌ها شرکت کنند و یا از موضوعات آن آگاه شوند.
این خیلی مهم است که نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بحث می‌کند، با توجه به اینکه در حال حاضر افغانستان به فراموشی سپرده شده است، اما برگزاری آن در پشت درهای بسته غیر قابل قبول است، در حالی که این حق دختران و زنان افغان است که درباره این نشست که در پیوان با آینده آنها ساکا باشند و یا بخشی از آن باشند، اما این همواره در نظر گرفته نشده است.
این نشست در حال برگزار می شود که برخی فعالان حقوق بشر نگران وضعیت حقوق بشری دختران و زنان در افغانستان هستند. نجیبه سنجر یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شکل وحشتناک نقص میشه و طالبان به شکل سیستماتیک و خیلی رقت انگیز همه آزادی های مردم افغانستان را به خصوص زنان و دختران سلب کرده.
نصیبه یکی از دختران محروم از آموزش نیست برادی آزادی میگوید انتظارات آنها از نشست های مربوط به موضوعات افغانستان این است که وضعیت را در افغانستان به ویژه برای زنان تغییر دهد.
ما واقعا مایوس هستیم از طرف جهان، از طرف کسانی که باید ما را حمایت بکنن که نمیکنن. تا حالا هر چقدر نشست هایی که صورت گرفته هیچ چیزی به نفع ما نبوده، به هیچ کدام واکنش ما ندیدیم. فقط میخوایم که حداقل کم فرصت بر از اینا پیش شود و خود جهان درباره از این صحبت کنن که ما چگونه دوباره در سر درس تحصیل خود برگردیم.
در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش را درباره اوضاع افغانستان و توصیه های نشست دوحه درباره افغانستان که هفته پیش با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمان ها برگزار شده بود ارائه خواهد کرد. مقام های حکومت طالبان همواره مدعی اند که حقوق تمام افغان ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان محدودیت های زیادی را بر کار، تحصیل و زندگی اجتماعی زنان وضع کردند که با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که ده ها تن در پنجشیر در شمال افغانستان طالبان را با آنچه غصب خانه هایشان می خوانند متهم کردند. این گزارش تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که اسرائیل می گوید اردوی پیشنهادی را برای تخلیه غیر نظامیان از شهر رفح غزه ارائه کرده که صدها هزار غیر نظامی فلسطینی در آن پناه گرفتند. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که برای پیروزی کامل بر گروه تندرو حماس عملیات زمینی بر شهر رفح ضروری است. همزمان گزارش از پیشرفت در تلاش ها برای آتش بس موقت در غزه خبر میدن. مقیم نایب جزئیات دارم.
دفتر صدراعظم اسرائیل امروز دوشنبه در اعلامیه گفته که اردوی این کشور پیشنهاد برای تخلیه غیر نظامیان از شهر رفح غزه را به کابینه جنگ ارائه کرده است. در این اعلامیه جزئیات در مورد نوحه و مکان انتقال غیر نظامیان ارائه نشده است. همزمان تعدادی از کشورها و سازمانهای کمک رسانی اخیراً ابراز نگرانی کردند که چنین عملیات در رفح منجر به تلفات گسترده غیر نظامیان خواهد شد. بیش از 1.4 میلیون فلسطینی که بیشتر آنها از دیگر مناطق جنگ زده غزه آواره شدند به شهر رفح تجمع کردند. شهر رفح در نزدیکی مصر که از طریق آن بیشتر کمک ها به غزه فراهم می شوند تا کنون از عملیات زمینی اسرائیل مسئول مانده است. این اعلامیه پس از آن صادر می شود که مذاکره کنندگان مصر، قطر و امریکا در آخرین نشست دوحه که نمایندگان اسرائیل و حماس نیز در آن حضور داشتند درباره امکان آتش بس کوتاه مدت گفتگو کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. با گزارش رسانه دولتی مصر، این آخرین تلاش برای اطمینان از آتش بس موقت در غزه قبل از آغاز ماه رمضان است. امریکا متحد نزدیک اسرائیل می گوید که در تلاش های میانجیگری فعلی تفاهم در مورد آتش بس و آزادی گروگان ها حاصل شده، اما یک منبع حماس گفت که این گروه بر خروج نیروهای اسرائیلی از غزه اصرار دارد. اما نتانیاهو که درخواست خروج نیروها از غزه را یک خیال خوانده گفت که عملیات زمینی در رفح تا چند هفته دیگر توسط اسرائیل انجام خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در گفتگو با تلویزیون آمریکایی CBS گفت که توافق آتش بس ممکن است که این عملیات را اندکی به تعویق بیندازد، اما به گفته وی این عملیات انجام خواهد شد. نتانیاهو افزود که عملیات رفح برای پیروزی کامل ضروری است. او گفت که دستیابی به این هدف چند ماه نیست، اما زمانی که این عملیات آغاز شود تا چند هفته دیگر هدف برآورده خواهد شد. جنگ در غزه با حمله جنگجویان گروه تندرو حماس به خاک اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال 2023 آغاز شد. گروه افراطی حماس در این حمله حدود 1200 اسرائیلی را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل پس از آن عملیات بر غزه را آغاز کرد که تا کنون ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس 25 دقیقه تا لحظات دیگر. ده ها تن در ولایت کوهستانی پنجشیر در شمال افغانستان طالبان را به آنچه غصب خانه هایشان می خوانند متهم می کنند، اما طالبان چیز دیگر می گویند. در این گزارش با چند تن هم صحبت شده که می گویند شاید رویداد هستند.
خانه ما را هم اولی که طالب آمدن خانه ما را قرارگاه گرفتن، قرارگاه نظامی گرفتن. ما در منطقه کوچکی که زندگی میکنیم تقریبا
این مرد ادعا میکند که طالبان از ماها به این سو خانه های او و چند عضو خانواده بزرگترش را در یکی از روستاها در ولایت پنجشیر به گفته یو غصب کردند. او به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی اعضای طالبان از گرفتن نام و محل بود و باش خود خودداری میکند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
یک خانه در زیر سرک است، 3 منزل است، خانه نو جور شده بود. ایره تقریبا از اون زمانی که طالب آمدن اونجا قرارگاه نظامی گرفتن.
این مرد می افزاید که تلاشهایش برای پس گرفتن خانه هایشان از نزد افراد طالبان تا کنون بی نتیجه مانده است.
خانه که 3 منزل است، زیر سرک است، خانه کلان است، بسیار پولم سرش مصرف شده. اونجا یک کسی از ما بود، ما اسمش نمیگیرم، دادخواهی کرد و رفت. کدام کمیسیونی نمیدونم از طالبان جور شده بود که این خانه رو با ما بدهن. بر شکل باز یک تعداد دیگه هم مردم هم بسیار دو قریه دست از طالبان چون اونجا یک چپوینت هم دارن. با تکلیف است پیشنهاد کردن اگه میشه که این خانه رو دست از اینا بگیریم. یک گروهی که اومده بود یک دفعه اونا رفتن خانه رو برای یک چند روز لو کردن، یک دفعه قرب ما رفتن اونجا ششت. متاسفانه که گروه دیگه ای که اومد پسو خانه رو گرفت.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در اواسط تابستان 1400 خورشیدی، پنجشیر یگانه ولایتی بود که نیروهای ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در برابر گروه طالبان به مقاومت مسلحانه پرداختند. پس از کم و بیش دو هفته درگیری مسلحانه، سرانجام ولایت پنجشیر هم به دست حکومت طالبان افتاد. در پایان گزارش های منتشر شدند که از آنچه اخراج اجباری مردم از چند ولایت به شمول پنجشیر خوانده می شد، حکایت می کردند. اما مسئولان طالبان این گزارش را تکذیب می کردند. ریچارد بنایت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در اوایل سال 2023 در گزارش مفصلی به این مسئله هم پرداخت. در بخشی از آن گزارش چنین می خوانیم:
گزارش ها آکی از آنند که از ماه سپتامبر سال 2021 میلادی به این سو در ولایت دایکندی نزدیک به 1000 خانواده به گونه اجباری از سرزمین هایشان رانده شده و آنها از چندین روستا به جا و آواره شدند. گزارش های رسیده از پنجشیر نیز بازتاب دهنده نگرانی های مشابه می باشد.
این مرد یکی دیگر از ساکنان پنجشیر است. او میگوید که از موضوع ولایت پنجشیر آگاه است.
در مجموع 310 مکان در سراسر پنجشیر توسط طالبان غصب شد که 285 باب از این مربوط به خانه های مردم میشه که طالبان با تمام امکانات خانه های مردم را غصب کردن، با فرشش، با ظرفش، حتی وسایل نقلیه که در اونجا بوده وارد از آن خود ساختن. و در پهلوی از این 13 باب مسجد را اینا غصب کردن و 12 باب مکتب را اینا امیل امین حالا در غصب خود، در تصرف خود دارند.
او بیشتر میگوید:
از این ارقام 310 مکانی که وجود داره، 7 محل از این یا 7 مکان از این به آتش کشیده شده که از اون جمله دانشگاه پنجشیر است، 2 مکتب در 2 ولسوالی پنجشیر است و 4 خانه است. ما صرف تانستیم از مناطقی را گزارش تهیه بکنیم که اونا نزدیک به سرک هستند، در اونجا اکثرا خود باشندای محل زندگی میکنند.
در بخشی از گزارش ریچارد بنت میخوانیم که طالبان گفتند که به اساس فرمان هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در ماه اکتبر سال 2022 مقرره برای جلوگیری از غصب زمین صادر و همچنان کمیسیون و محکمه ویژه برای تطبیق فرمان تشکیل شد. سیف الدین لتون سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت پنجشیر است. او در مورد ادعاها در مورد غصب خانه های مسکونی و مناطق عامه توسط طالبان در این ولایت چنین میگوید:
از روزهای اول که ولایت پنجشیر زیر حاکمیت امارت اسلامی آمده است، مطابق به نیازمندی در بعضی از روزها جاهایی که واقعا مناطق عام مردم بود از قبیل مکاتب و مساجد و در بعضی از جاها شاید به مدت کوتاه مجاهدین از آن استفاده کرده باشند.
آقای لتون در ادامه بیشتر میگوید:
در یک سال گذشته در ولایت پنجشیر هیچ مکتب، مسجد و مناطق استفاده عام مردم در دست مجاهدین امارت اسلامی نیست. مکاتب همه در آن زمان تخلیه شده و به دسترس ریاست معارف قرار گرفته. مساجد در همان زمان تخلیه شده. در هیچ بخش یک نمونه نداریم که نظامیان در مکاتب یا مساجد زندگی کنند.
نگار امیرداد یکی از فعالان ولایت پنجشیر است که فعلا در بیرون از افغانستان به سر می‌برد. او با سخنان سخنگوی والی طالبان در پنجشیر موافق نیست.
از اینکه این ولایت یک نقطه استراتژیک است و همچنان خیزش‌های مردمی در شروعی که طالبان می‌خواستند ولایت اشغال کنند صورت گرفته و حراس هم برای آینده به این گروه وجود داره، از این خاطر این خلاف تمام اصول و مقررات ملی و بین‌المللی گروه طالبان ساحر کاملا یک ساحه به شکل یک پایگاه نظامی ساختند.
خانم میرداد در این حال رای حل نیز پیشنهاد می‌کند.
نهادهای بین‌المللی مخصوصا دفتر یونما که در افغانستان است تقاضای ماهی است که فشارهای لازمه بالای طالبان وارد کنند تا ساحه از ساحه نظامی بیرون شود و مردم بتانند به زراعت و زندگی عادی خود که قبل از سقوط افغانستان ادامه میدادند ادامه بدن.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه ای هفته داریم و در این بحث جاوید نعیمی میزبان شما خواهد بود و موضوعش با شما تا لحظات دیگر شریک خواهد کرد. اما اکنون رسیدیم به نیمه دوم. 5:30 عصر به وقت کابل است و فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. بر اساس حکم اسرا، محکمه طالبان امروز یک تن در ولایت جوزجان اعدام شده است. این سومین حکم اعدام در یک هفته است که از سوی طالبان اجرا می شود. پیش از این دو تن به اتهام قتل در ملایام در غزنی اعدام شدند. ملل متحد نشست امروزی شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان را مهم خوانده. قرار است این نشست تا ساعت دیگر عقب دروازه های بسته آغاز شود. وزارت صحت عام حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان سر از امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده و اردوی اسرائیل طرح را برای تخلیه غیر نظامیان از نوار غزه پیشنهاد کرده است. این طرح پس از آن پیشنهاد شده که دفتر صدارت اسرائیل امروز به نقل سخنان صدر اعظم بنیامین نتانیاهو گفت که عملی زمینی و شهر رفح در جنوب فلسطین برای پیروزی کامل ضروری است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. طالبان حکم اعدام پنجمین فرد متهم را امروز دوشنبه 26 فوریه در ولایت جوزجان به اجرا گذاشتند. پیش از این دو تن که به قتل متهم بودند روز جمعه گذشته 23 فوریه پس از حکم اصدار محکمه طالبان در ولایت غزنی تیرباران شدند. در حاکمیت نخست طالبان اعدام و سنگسار به صورت گسترده به اجرا گذاشته میشد. در حاکمیت دوم آنها نخستین مورد اعدام علنی در 7 دسامبر سال 2022 در ولایت فرات تطبیق شد. حدود 7 ماه بعد در 20 جنوری سال 2023 دومین مرد متهم در ملای عام در ولایت لغمان تیرباران شد. در مجموع 5 تن تا اکنون در نتیجه حکم محاکم طالبان در افغانستان اعدام شدند و تطبیق حکم بر 3 تن در جریان کمتر از یک هفته گذشته در غزنی و جوزجان به اجرا گذاشته شده. این احکام در یک مقطع حساس صورت می‌گیرد، زیرا تعامل طالبان و کشورهای غربی به شمول سازمان ملل متحد دوچار تنش شده است. طالبان هفته گذشته در دوحه اشتراک نکردند. این سو سازمان ملل متحد قرار است در مورد گماشتن نماینده ویژه برای افغانستان بحث‌های را برگزار کند. با آنکه طالبان با تعیین این نماینده مخالفند، باز هم سازمان ملل متحد گماشتن نماینده برای افغانستان را مهم می‌داند. به باور آگاهان این نماینده سازمان ملل متحد می‌تواند در موارد مختلف از جمله تخطی‌های حقوق بشری، مجازات فراقانونی به شمول اعدام‌های علنی و سایر مسائل گزارش دهی کند. در برنامه حاضر بحث می‌کنیم در همین موارد که احکام محکمه‌های طالبان تا کدام حد شفاف است، اعدام‌های علنی متهمان در افغانستان در نبود قانون اساسی با چی معناست و تا چه حد قابل نگرانی؟ آیا طالبان با اجرای حکم اعدام 3 تن واکنش جدی به سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف در جریان یک هفته داشتند؟ در مجموع چرا طالبان به هیچ خواست جامعه جهانی گوش نمیدند؟ همینها را به بحث میگیریم. در برنامه حاضر دو مهمان با ما و شما هستند. آقایان بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان از هلند، و نثار احمد شیرزی، آگاه مسائل سیاسی از هند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید به بحث 25 دقیقه. آقای دهزاد، نخست با شما. طالبان با سرعت بخشیدن به اعدام‌های علنی خواستن چی پیام بدند؟
تشکر. عرض سلام به شما و به جناب دوست عزیز جناب شیرزی و بینده های شنونده های محترم رادیو آزادی. خدمتتان مقدم بر همه باید عرض بکنم که در این موضوع اصلا اصطلاح اعدام یک اصطلاح مطابق به حقوق جزاست، این یک اصطلاح حقوقی است، در حالی که قصاص آنچه را که طالب ها تطبیق کردند در واقعیت یک انتقام است، یک انتقام سریع و کوتاه است که انتقام طرف آسیب دیده را مورد تطبیق قرار میدن. در کلمه اعدام اصول پرانسیب های عدلی و قضایی از شرایط تحقیق توسط دستگاه پلیس آغاز میشه و اداره سازمانی وسیع موضوع مورد تحقیق قرار میده و بعد مسئله تعیین مجازات تعیین میشه و پیشنهاد میشه به یک دستگاه قضایی که عبارت از محکمه است. متاسفانه این مسئله که از که طالبا آغاز کردن به قصاص ها که دیروز هم واقع شد، ببخشید امروز فکر میکنم، و دو قصاص دیگه صورت گرفت، متاسفانه دو جهتی موضوع قابل تعمق است. یکی که طالب ها از شروع و آغاز حاکمیتشان که حکومت در کابل به دست گرفتن تا به حال نه تنها که وعده های خود را عملی نکردن، بلکه روز تا روز در برابر ملت افغانستان، در برابر مردم افغانستان و در نقص اصول و اساسات حقوق بشری و ارزش های مبنی بر انسان و انسانیت گام گذاشتن و همه پرنسیپ ها را زیر پای کردن. متاسفانه که طالبا در نکته دوم که خدمتتون عرض بکنم، طالبا به جامعه جهانی به خصوص به سازمان ملل متحد نشان میده که اونا هیچ گونه پابندی به اصول و ارزش های بین المللی، ارزش های حقوق انسانی ندارن و در چنین حالت که اخیراً کنفرانس دوحه دایر شد و سازمان ملل متحد میره به طرف یک کنفرانس، یک نشست جدید شورای امنیت که انقریب آغاز میشه، متکی بر بررسی های حقوق بشری که در دسامبر در شورای امنیت مطرح شد، اکنون طالبا باز هم نشان میدن که اونا به هیچ گونه ارزش های بین‌المللی تمکین نمی کنند و با یک سرشخیه که متاسفانه جز کرکتر انفرادی و گروهی طالب هاست نشان می دن که ما به هیچ کس سر تعظیم، به ارزش ها سر تعظیم فرو نمیریم، ما طالب هستیم و ارزش های شرعیه که متاسفانه منبعث از ایدولوژی طالبی و دستگاه های یا مدرسه های دیوبندی پاکستان از فقط به نمو خود محکم نگاه کردن و هیچ گونه تمکین به ارزش های دیگه نمی کنند. به این ترتیب
بله،
کلیب نباید به کار برده شود، به خاطر که یک پروسیجر است که در تمام کشورهایی که قانون دارند این اعدام در بعض کشورها نوز قابل تطبیق است، در ایالات متحده آمریکا، در عربستان سعودی، در ایران، اما اینا یک قانون دارن که بررسی میکنن و ای که چرا قتل باید بررسی عدلی و قضایی شود، تحقیق شود، انگیزه قتل، حالت قتل و بسیار مسائل است که مربوط به قتل بررسی شود از لحاظ وضع روانی و عقلی کسی که متهم به قتل است. به او خاطر میزان جرم باید متناسب باشه با وضع و شرایطی که جرم قتل به وجود آمده. به او خاطر طالبا این پروسیجرها رو در نظر ندارن، به این خاطر عملشان فراقانونی، چون قانون ندارن، هیچ گونه قانون در افغانستان قابل تطبیق نیست. قانون جزای افغانستان فقط در کنجهای یخچال‌ها گذاشته شده، قانون اساسی وجود نداره که نرمه ها را تعیین بکنه برای پروسیجرهای عدلی و قضایی. به این خاطر متاسفانه که اینا بر اساس اونمو شریعت و حکم هایی که تفسیرهای زیده بعض کتاب هاست که این تفسیرها ناشی از افکار و ایده های بعض ملاها و کسایی که در طول صدها سال قبل طرحهایی را مطرح کردن، تفسیر کردن، احادیث تفسیر کردن، اما به زعم خودشان اینا به این ترتیب به اساس پیش میرن، در حالی که موضوع قصاص موضوعی است که بر اولین بار 4000 سال قبل در بین النهرین به وجود آمد، که مسئله دندان در برابر دندان، گوش در برابر دندان، دست در برابر دست بود، که فقط و فقط مسئله انتقام مطرح بود، نه یک پروسیجر عدلی و قضایی.
تشکر میکنم از شما. جناب شیرزای، شما هم خوش آمدین. در نبود قانون اساسی در افغانستان، احکام محکمه های طالبان فکر میکنین تا کدام حد شفاف است؟
نعیم صاحب سلام و حرمت خدمت خودت، خدمت دوست عزیزم دیزاز صاحب، همکار تکنیکی شما، شندوی محترم رادیو شما. ببینین، ابتدای اجازه بدین کمی مقدمه بگویم. یک گروهی که اصلا خلاف مدنیت است، یک گروهی که در هیچ گونه آدم متخصص، آدم مترقی که او به مدنیت، به رشد و توسعه، به عصر جدید اینا علاقمند باشن یا علوم اسیر اینا فرا گرفته باشن نباشن، بر از اینا اینمی شکل یک حکومت داری به نفعشان است و به می شکل با خشونت، با اینمی استفاده از نام اسلام، اینا می خواهند که حاکمیت خود بالای مردم تحمیل بکنن. شما ببینین، افغانستان که قانون اساسی وجود نداره، افغانستانه که اینا میگن اگر بر بنیادش حکم شرعی هم اگر اینا میگن عمل میکنن، اعمال از اینا و کردار از اینا و همین حکومت داری از اینا حتی خلاف اسلام است. شما ببینید کجای کار طالب در هماهنگی با شریعت است. یک حاکمیتی که اعلان میکنن که ما یک امیرالمومنین داریم، اما امیرالمومنینشان خلاف صدر اسلام، خلاف همو اخلاق خلفای راشدین عمل کردن. هر کسی امور رهبر از اینا را ندیده، امیرالمومنین نام نهادشان را ندیده، اینا تمام اعمالشان. ببینید شما که مهمترین حرف اینا خلاف شریعت و دین عمل میکنن، همین گفته هقره بخون، دو نگفته زن یا مرد. اینا کتلی عظیمی از مردمان این سرزمین از فرا گرفتن علم و تحصیل اینا محروم ساختن، بنان اینا خلاف شریعت خودشان در عمل هستن. شما ببینین آل صدای ملایی از اینا برآمده، حتی گرفتن عشر و زکات مالیات بسیار گزاف و زور از مردم بی‌دفاع و بی‌امکانات افغانستان، این حتی ملاحال با علمای افغانستان حال در خطبای نماز جمعه اینا انتقاد میکنن. بنان وقتی که اینا به این شکل باشن، خب اینا هم خلاف شریعت عمل میکنن، اینا شرعی هم نیستن، اینا خلاف اسلام هستن، اینا مسلمان هم نیستن که بگویم اینا مطابق شریعت عمل میکنن، این هم نیست. قانون هم وجود نداره که بر بنیاد کدام قانون اینا حکم اعدام تطبیق کند. درست است مثل که احساس دوست از این ما اشاره کرد، اعدام در کشورهای متعددی از در افغانستان هم قبلا اعدام بود، در کشورهای دیگه هم هست همیاله، اما اونا یک قانون دارن و همو عباد اعدام اونا میسنجن تا باید کوشش همین به این میشه که تا حد اعظم نباید اعدام شود. اما اینا به خاطر از این که اینمی حاکمیت وحشت خود بالای مردم به می شکل بقبولانن، مردم خاموش نگاه کنن، حراس افغانی کنن، مردم افغانستان دیگه مجال نتن که در مقابل هر برنامه استخباراتی که چون اینا در خدمت استخبارات هستن هم انجام بده و کسی نباشه علیه از اینا استادگی کنه، آواز بلند کنه و یک شکل خشونت و همو افکار طالبانی خود بالای مردم بقبولانه، اینا به خاطر ترس اعراض دست بینمی ادامه میزنن. از این شکل اینا وقتی که مردم ها را دعوت میکنه که بیاین شما در میدان های سپورتی جمع شوین، در محل که ادام میکنن مردم را دعوت میکنن، به خاطر چی؟ مردم بیا ببینه ترس شوه. وقتی که وحشت و ترس بود دیگه، مردم از وحشت این گروه کسی آواز بلند کرده نمیتونه و اینمی یگانه رای است به خاطر ادامه حکومتداری از اینا. حرفی بسیار مهم، شما ببینین هفته قبل نشست دوحه بود و اینمی تا شاید تا یک نیم ساعت دیگه نشست شورای امنیت در مورد افغانستان که گفتم ایش یک نشست مهم باسی که من مطمئن هستم ایدگاه اینه به درد مردم افغانستان نمیخوره و مهم هم نیست. دو نشست و این نشست کمی حال میشه، اینا در عین زمان حکم اعدام و بینید که به اعمال خشونت باره و خلاف حقوق انسانی انجام میتن. یک پیام داره برای مردم افغانستان که شما ببینین که ما هر کاری میکنیم، هر ظلمی که سر شما میکنیم، قدرت های بزرگ ما را چیز نمیگن، نهادهای های حقوق بشری هم داد یک اعلامیه و یک واکنش است. کاری عملی و کار اقدام جدی سر ما کج نمیکنه. برای ما هفته 40 میلیون اومه پولای زیاد هم میآید، کسی را مجال نیست که علی ما استفاده شوه. بنا شما هم دیگه صدای تو را نکشین، نشان میده که اینا با اونمو سازمان های استخباراتی بزرگ که در رأسش امریکاست و ملل متحد و مالی دست همدست هستن و بالا این مردم این ظلم میکنن. بالاخره در این یک وحشت مردم افغانستان گیر مانده.
تشکر میکنم از شما جناب دهزاد. طالبان خودشان متهم میکنن، خودشان بررسی میکنن و خودشان حکم صادر میکنن. یعنی شفافیت در واقع در روشنایی قانون در افغانستان پیکارش رفته؟
به صورت قطع نه، به خاطر گپ شما دقیق است که طالب ها تابع هیچ گونه پرنسیپ های حقوقی به خصوص در زمینه حقوق جزایی نیستند. به این ترتیب اونا هر آن چیزی که بخواین و تحت یک فرمان رهبرشان تطبیق میکنن. متاسفانه که قرار ارقامی که خود از اعلان کردن فعلا هنوز بیش از 170 قضیه حکم قصاص وجود داره که اینا در خطر امید تطبیق قصاص قرار دارن. 37 دوسیه که مربوط به حکم سنگسار است هنوز وجود داره که تطبیق نشده، و 4 حکم که متهمین باید زیر دیوار شوند از جانب دستگاه قضایی طالبات فیصله شده. به این ترتیب هیچ گونه بنیاد حقوقی و قضایی در این مسئله وجود نداره، به خاطر از اینکه ببینین مجرم مجرم است. مجرم میتونه متکرر باشه، مجرم میتونه که در یک مسئله قتل عمد باشه که قاتل که عمدن قتل میکنه او پلان میکنه که نتیجه کشتن یا قتل یک کس بسیار با نتیجه و با موقع و خوب صورت بگیره، اما بسیار قتلایی است که اونا عمدی نیست، با شرایط خاص عمل قتل صورت میگیره، یا روی در حالت جنگ، در حالت غضب که یک نفر میباشه، یا در حالت عدم رشد کافی عقلی، یا مشکل روانی است، یا ای که در حادثه کسی کشته میشه، طبعا که یک فامیل دیگه متضرر میشه نتیجه قتل. اما بررسی قضایی که ما پیشتر گفتم که یک پروسیجر است، در افغانستان در تمام قضایای اعدام اولا مسئله قانون اساسی مطرح بوده. در سابقه در طول امی 6 قانون اساسی که افغانستان اثر گذاشتانده که در اوج مسئله اعدام حکم نهاییش اصلاحیت رئیس دولت بوده که یا رئیس جمهور بوده یا رئیس دولت بوده. تطبیق قانون جزا بوده که تمام موارد احکام جزایی پیرامون قتل و سایر جرائم در اوج پیشبینی شده. قانون کشف و تحقیق ارگانهای عدلی است که اینا وظیفه دارن که یک جرمه که تا سطح قتل ممکن باشه از معاینه طب عدلی گرفته تا ارگانهای پلیس کشفی دستگاه سارنوالی تمام دوسیه را در مدت کافی که در اختیار داره بررسی میکنه. و همچنین قانون اجراءات جزایی در افغانستان وجود داشت که هم از اینا پروسیجرهای بررسی جرایم جنایی را، جرایم قتل را کلش پیش بینی کرده بود. اما شما ببینید که در حکومت طالبان غیر از اینکه مسائل جرمی متکی بر جرایم جنایی فراقانونی صورت میگیره، بلکه هزارها فکر میکنم در حدود ممکن 12,000 که من اشتباه نکنم باشم بندیای سیاسی در زندانهای استخبارات است که هم از این کاملا فراقانونی است، هم زندانی ها شکنجه میشن،
بله،
هم به توکوب تا سطح مرگ میشه، بعض از اونا را که دستگیر میکنن بعض 3-4 روز زیر شکنجه فوت میکنن و فقط جسدشان به فامیلشان انتقال میتن و تسلیم میکنن. در نهایت قانون وجود نداره و افغانستان با کمال تأسف با موجودیت ای طالبا و علاقات طالبا و افراد کلیدی ازنا که در هر جای حاکم و زی صلاحیت هستند، صلاحیت های
وافر فراقانونی دارن، اینا افغانستان به یک بحران عمیق، به یک زندان روانی تبدیل کردن. با کمال تاسف که کسی کشته میشه، ولی میلیون های دیگه از فقر، از زور، از جبر، از تبعیض، از لحاظ روانی روز به روز کشته میشن. به این ترتیب قطعا قانونی نیست. افغانستان فعلا به یک جنگل بدون قانون مبدل شده.
تشکر. جناب شیرزای، برای یک مدت تطبیق احکام اعدام از سوی طالبان متوقف شده بود، یعنی از جون سال گذشته، آنچه که خودشان قصاص میخوانند. اما چی شد که در جریان کمتر از یک هفته 3 تن تیرباران شدند؟ آیا اقدام یک واکنش برای غرب و سازمان ملل متحد پس از برگزاری نشست دوحه بود؟
ببینید نعیمی صاحب، من گفتم که استخبارات ها به خاطر بردست آوردن اهداف استخباراتی خود یا تطبیق اهداف استخباراتی خود بالای طالبا برای زینا میدان رها کرده. خب نشست دوحه با اینمی افکار خود اعمال خود یک پیام داد که هیچ کس با ما چیزی گفته نمیتونه و نشان میده که استخبارات ها هم در مقابل از اینا خاموش هستن و نه از خودشان هست و نمی که پول میه و می اثبات همی گفت است که استخبارات ها ایمایتگر از این هست. اونمو سازمان های نامنهاد حقوق بشر که دیگه مردم افغانستان حتی از نامشان نفرت داره، اونمو عامی و پشتیبان از این هست. شما فکر کنید در یک کشور دیگه که اگر در اونجا منافع همی استخبارات ها یا قدرت های بزرگ در خطر می بود، اگر فیصدی ناچیز چونین ظلم صورت می گرفت، او استخبارات ها و کشورها در رأس امریکا علیه از این کشور لشکرکشی می کرد. اما در افغانستان که شما ببینید دو نیم سال چی وحشتی بوده، در قبل از او هم در محاکمت جمهوریت با حضور امو امریکا چی حالت با بالای مردم افغانستان بود، هر روز انفجار انتحار بود، کسی مجال نبود که با یک 20,000 افراد این گروه مقابله کنه. یک عالم نیروی نظامی ناتو بود، از امریکا بود، قوتهای نظامی خود افغانستان بود. نشان میده که استخبارات ها اینمی ها را وظیفه داده، همه چی نمیگم. اما اگر در حساب قصاص بیم، اگر اینا واقعا باز مسلمان باشه، با مردم افغانستان یک وقت باید با اینا بکنه. شما ببین در دو نیم سال اگر قصاص باشه، چقدر جوان ما محکمه سرایی شد، چقدر جوان ما به خاطر وحشت اینمی گروه بر آمدن، ترک وطن کردن، در مرزها اینا از جانهای خود از دست دادن، چی وحشت سپری کردن، مردم افغانستان نان نداری. باید امی اول امی رهبر نامنهاد از اینا باید قصاص شوه، تماما رهبری طالب باید از قصاص شوه، اعضای طالب باید قصاص شوه در قابل ظلمی که با مردم افغانستان کرده. اما چون اینا نام اسلام تلاش میکنن با اینمی اعمال خود، با اینمی افکار خود، با اینمی برنامه خود، اینا برنامه کلانی را که دارن بدنامی میکنن برای اسلام. ببینید در خب یک کشوری که بیرونی است، مردمی که وابسته به دیگه ادیان هستن، اونا اعمال از اینا را قرن 21 است، عصر تکنولوژی است، در فضای مجازی میبره میبینه یک گروه اومده مسلمان در وطن خودش با مردم خودش اینه تو دست قطع میکنه، میکشه، محکمه سرایی میکنه، قانون وجود نداره. کل دنیا میفهمه میاله در افغانستان قانون اساسی وجود نداره، قانون اساسی که نباشه پس قانون جزا هم نیست. خب اینا خلاف اسلام و اگر مسلمان همین شکل است که هر روز بزن و بکش، نفرت پیدا میکنه مردم از اسلام. اینا بسیار در یک برنامه کلان استخباراتی اصلا یک قسمتی از وظیفهشون اینه میاست که در اثر اونم وظایف که گرفتن اینا اسلام بدنام کنن، دل مردم از اسلام دیگه اینا سیاه میسازن. دیگه به خصوص نسل جوان اسلام برشان بیخی به بو معرفی کرده، مردم از اسلام دوری میکنه. دنیا و دیگه ادیان دیگه، مردم های دیگه کشورها وقتی که اعمال از اینا رو میبینه، یقینا که مورد تنفر قرار میگیره اسلام. اما کی میکنه اینمی مردم با امور لنگی و دستارا، با امور خود به نام اسلام دشمنای اسلام هستن، اینا اعمال انجام میتن و اون استخبارات هم در قبال این موضوعاتشان خاموش هستن. و اگر قصاص شوه، باید امیرالمومنین نامنهاد از یا با رهبری طالبا روز باید مردم افغانستان این را قصاص کنه و انشالله روز آمدنی است.
تشکر. مهمانان عزیز، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. برای هر مهمان ما فرصت کوتاهی داده میتونیم. دو دقیقه. آقای دهزاد، طالبان با گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان مخالفت دارند. آیا این نماینده با دست باز میتونه از تخطیهای حقوق بشری به شمول قتل‌های فراقانونی و یا هم اعدام‌های علنی گزارش‌دهی بکنه و تصویر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان را همگانی بسازه؟
خدمتان اول عرض بکنم که پلان های تطبیقی که طالبان روی دست دارن قابل تشویش بزرگ است. اما در ارتباط با این نماینده، خب در افغانستان قبلا هم نماینده های خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان بوده که وظیفه از او تماس ها و روابط با حلقات مختلفه که بر ضد طالبان هستند، با طالبان هستند، با خود حکومت طالبان است، کنابتان یک زمینه، یک اجمار را یا نظریات برجسته بسازن که کدام در کدام ابعاد میتونن که یک رای سومی را که طرف ها به طرف یک مشروعیت بتانن برن دو جهت خواهد بود. اما فعلا ارگان های مختلفه وجود دارن که تمام گزارشات مبنی بر نقض حقوق بشر در افغانستان، نقض خشن حقوق بشر افغانستان گزارش میتن، چنانچه آقای اغلو در ماه دسامبر گزارش وسیع را از جرایم حقوق بشر در افغانستان گزارش را کردن که شورای امنیت در اون مورد قطعنامه هم صادر کرد. فعلا ما امید میکنیم که این نماینده بتانه یک کانال جدید را برای روابط، برای آغاز مذاکرات و تفاهمات پیدا بکنه. اما امید بسیار قوی وجود نداره، به خاطر که طالبا با این اعمالشان نشان میتن که تابع هیچ اصل و پرنسیب بین المللی و ارزش های ملی و فرهنگی افغانستان نیستن. یک گروه تجدید شده، یک گروهی که فقط جرایم میآفرینن، چیز دیگه نیست. ما امید میکنیم که ملل متحد محتاط باشه در قضیه افغانستان. این تعامل که میگن سرش فکر میکنن، این تعامل نباید حقوق حقی مردم افغانستان، اکثریت خاموش افغانستان، زنان افغانستان، جوانان زیر پای بکنه. و ما این پیام ما به حکومت چین، به حکومت روسیه، ایران هم است که در این تعاملاتشان منافع اکثریت ملت افغانستان که آسیب پذیرترین ها هستند در نظر بگیرند. تشکر
میکنم. و جناب شیرزای، طالبان حالا به متهمان حق داشتن وکیل مدافع را نمیدن، شاید صدای متهم را کسی نشنوه، و در این صورت میشه گفت که از اول تا آخر تصمیم گیرنده خود طالبان هستند؟
ببین نایمی صاحب، در یک حاکمیت وحشت که اونجا وحشت حکم فرما باشه، اونجا اگر وکیل مدافع هم باشه، در مقابل وحشت و میله تفنگ توریستا آواز بلند کرده نمیتونه. اگر گیرم وکیل مدافع هم باشه، حرف کدام کاری کرده نمیتونه. در یک وضعیتی که قانون نباشه و به شکل وحشت باشه، اگر قاضی بخواد که عدالت تطبیق کنه، قانون نیست، اگر نام شریعت بونی هم خلاف. اما به ارتباط حرفای دوست ما چند حرف میخوایم بزنم. یکی در مورد سازمان ملل، به همونطور که گفتم مردم افغانستان دیگه ناامید شده، اعتماد سازمان ملل پیش مردم افغانستان از دست رفته. شما ببینین تعیین نماینده ویژه، همین مسئله آل یک بود استخباراتی داره. در چهار نیم دهه نماینده ویژه تعیین شد بدون کدام دبدبه، و فقط از اون سازمان ملل یک کس تعیین شد آمد. این بار به خاطر یک ترفند استخباراتی بر از این جلسه و کنفرانس میگیره، بر از اینا دبدبه میکنه. دور جدید وظیفه طالباست. دنیا علیه طالبا شده، مردم افغانستان علیه طالبا شده، طالبا دیگه در بین مردم جایی نداره. همه به خاطر از اینکه یک نماینده را اینجا جا بتن و فردا باز طالبا خلاف اونمو گپایی که یک ترفند بازی میشه که گویا نماینده ویژه این کارا رو میکنه، باز برای دنیا نشان بده و برای مردم افغانستان که این نماینده ویژه رو اینا قبول نکردن، بنان با این همکاری نمیکنن، یک شکل خود برای برنامه‌های بعدی تبرئه کنن و سوال یا بینی خمیری برای آینده داشته باشن که ما نماینده ویژه تعیین کردیم با اینقدر مشکل، اما طالبان همکاری نمیکنن، ما نتونستیم که در این راستای نجات مردم افغانستان کامیاب به در بیایم. بنان تعیین نماینده ویژه اونا تعیین میکنن، اما برنامه سیاسی پیش میره. اما در آینده ها بگن که اینمی طالبا با این نماینده ویژه ما همکاری نکرد، بنان ما در راستای تطبیق برنامه نجات مردم افغانستان ناکام بودیم. به این شکل خود میخواین تبرئه کنن. یک فریب استخباراتی و سیاسی با مردم افغانستان، از این بالاتر بیش نیست چیز.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، نثار احمد شیرزای، آگاه مسائل سیاسی از هند، و آقای بصیر دهزاد، معاون انجمن سرتاسری حقوقدانان افغانستان از هالند. سپاسگزار شنونده های عزیز از شما هم که در این بحث رادیو آزادی را همراهی کردید.